میخوام شروع کار یه تاوانو بزنم. چطور میتونم این کار رو انجام بدم؟
خیلی متشکرم آقای دکتر، توضیح شما رو بشنویم.
بله، خیلی خیلی از این خواهر محترمم ممنونم و حس خیلی خوبی که در صدای ایشون بود از جنس حرکت، تلاش، جوشش و کارآفرینی. من خواهشم اجازه بدید که فرمایش ایشون رو از آخر به اول من بیام. من خواهش میکنم شرکت تأسیس نکنن، چون شرکت تأسیس کردن به معنای آدرس دار شدنه. آدرس دارم که بشید که مالیات و تامین اجتماعی و هزار یک گرفتاری های دولتی میاد سر وقتتون و اصلا شما رو در همون اول کار متوقف میکنه. پس شرکت تأسیس نکنید، ولی شما در قالب شخصیت حقیقی، یعنی همین خانمی که هستید، با توجه به 17 سال سابقه کاری که دارید و بیزینسی که ایجاد شده، در دو جا شما میتونی خواهرم دریافت وام بکنید، تسهیلات ارزان قیمت دراز مدت. یکی صندوق کارآفرینی امیده که میاد به شما 10 تومن، 20 تومن، 30 تومن، 40 تومن وام میده و شما میتونی کارتو توسعه بدی، اما انقدر پول بگیر که بتونی اقساطشو پرداخت بکنی. نکته دوم که توصیه هم این هست، کمیته امداد هست. کمیته امداد با توجه به این که شما هر نفر از مددجویانشو اگه بیاری سر کار، به شما 50 میلیون تومان وام میده، وام 4% با اقساط 3 ساله. شما به اونجا که مراجعه بکنیم، مثلا اگر 2 نفر رو تقاضا بدی، خب 100 میلیون میتونی از این وام بگیری که با 100 میلیون 2 تا 3 تا چرخ خیاطی میتونی بذاری، اتوپرس بذاری و کارت رو توسعه بدی.
چه امکانات خوبیه آقای دکتر. میدونین این چقدر راهگشاست برای خیلی از کسانی که احتیاج به وام‌های خوب دارن ولی واقعا از این قواعد و قوانین آشنا نیستن و آگاه نیستن.
بله، متاسفانه بحث اطلاع رسانی ضعیفه، نه صحبه. برای همینه که دوستان دسترسی نداشته باشن و یک افراد خاص دسترسی داشته باشن. اما خدا رو 100,000 مرتبه شد که پله پله تا ملکوت رادیو اقتصاد این حساب رو شکسته و به عیان در اختیار همه قرار میده. کاری که دولت ها باید بکنن، امروز تهیه کننده محترم برنامه ما داره انجام میده و دستش هم درد نکنه.
خدا به کلام شما توان و قدرت بده که این راه رو انقدر صادقانه در اختیار مردم قرار میدید.
سلامت باشید، در خدمت شما هست.
بسیار عالی. پس میتونن به کمیته امداد مراجعه کنن، از این قانون و قاعده استفاده کنن و به کسب و کارشون یه رونق خیلی خوبی هم بدن.
بله، فقط به معاونت اشتغال کمیته امداد شهرستان خودشون مراجعه کنن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. نکته باقی مونده آقای دکتر؟
نه، خیلی متشکرم. من لطفا
خیلی ممنونم از شما. اوقات خوبی رو براتون آرزو میکنم.
سلامت،
سپاسگزارم.
يا خير الحاكمين يا خير الرازقين يا خير الغافرين يا خير الناصرين يا خير الحاكمين يا خير الرازقين يا خير الحامدين يا خير الفاتحين يا خير الغافرين يا خير الناصرين يا خير الحاكمين يا خير الرازقين يا خير الحامدين يا خير الفاتحين يا خير الفاتحين.
شما صاحب کسب و کار محترم، لطفاً برای ما بگید از قدرت پذیرش خطر در کارتون، از تجربه شکست هایی که داشتین، از ادامه راه شکست که منتج به پیروزی و تجربه های شیرین شد برای شما. سامانه پیام کوتاه مو 30,036,37 و شبکه مجازی با نشانی پله پله تا ملکوت همراه شما هستیم. ضمن اینکه شماره تلفن سرقمی روابط عمومی سازمان 162 هم در اختیار شما دوستان عزیز هست. منتظر نظرات، پیامک ها و صدای پر از مهرتون هستیم.
الله یا الله، الله یا الله، الله یا الله. سيد السادات يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا غفير الخطيئات يا مطي المسألات يا قابل التوبات يا سامع الأصوات يا عالم الخفيات يا دافع البليات يا قابل التوبات يا سامع الأصوات يا عالم الخفيات يا دافع البليات الله يا الله الله يا الله الله يا الله الله يا الله.
همراهان صمیمی، شماره سرقمی و البته آشنای روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 در اختیار شما عزیزان هست. هر نظر، صحبت یا سوال در خصوص برنامه پله پله تا ملکوت که داشتید، لطفاً حتماً با این شماره تلفن 162 در ارتباط باشید و البته بفرمایید که سوال شما مرتبط هست با این برنامه از شبکه رادیویی اقتصاد. امیدوارم که پاسخهای مناسبی رو در بخش‌های کارشناسی این برنامه دریافت کنید.
یا حنان و یا منان يا حنان يا 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 منان.
وقتی با صخره‌ها و سنگ‌های سخت مواجه میشی، به فتح قله فکر کن. به فتح قله که فکر کنی زیر پاهات نمی‌لرزه. خدایی که به کوه استقامت بخشید، مطمئن باش به تو هم می‌بخشه اگر ازش طلب کنی. قوی باشی انشاءالله. خدا حافظ.
نور تعالى وهب النسيم أنار السبيل نبي كريم نور تعالى وهب النسيم أنار السبيل نبي كريم حبيبي محمد ونعم الحبيب صفي وفي قريب مجيب حبيبي محمد ونعم الحبيب صفي وفي قريب مجيب هتاف يرج بقلب الأذى عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام عدل سما نور الهدى يا مصطفى يا مصطفى خير الرجاء يا مرتجى يا مصطفى يا مصطفى عدل سمال نسمى هدى يا مصطفى يا مصطفى خير الرجاء يا مرتجى يا مصطفى يا مصطفى عدل سمى
مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد، مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد،
رادیو تخصصی اقتصاد،
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، تلفن 22 65 25 25
و سامانه پیام کوتاه 30,036-37.
نشانی الکترونیکی رادیو اقتصاد، رادیو اقتصاد .irib.ir
و شماره 162 یعنی روابط عمومی سازمان منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هست.
از طریق تهیه دستگاه مبدل دیجیتال یا ستاپ باکس شنونده برنامه‌های دائمی رادیو تخصصی اقتصاد باشید. هر روز با شما، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیو تخصصی اقتصاد،
رادیوی هر ایرانی. نیمروز بسیار خوبی رو برای همه شما هموطنان عزیزم آرزو میکنم. خیلی متشکرم از این که همچنان با شبکه رادیویی اقتصاد همراه هستید. دو خط ارتباطی ما با شما، سامانه پیام کوتاه 30,036-37 و شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما به صورت 24 ساعته در اختیار شما عزیزان خواهد بود. بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز با شما هستیم. خیلی متشکرم از اینکه با ما همراه هستید. با اعلام ساعت 12:15 ازتون دعوت میکنم شنونده برنامه رویش باشید.
به نام خدا. عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت یکایک که شما دوستان عزیز شنونده. امیدوارم هر کجا که هستید انشالله که خوش و خرم باشید و اوضاع بر وفق مراد باشید. به یکی دیگر از برنامه های رویش از رادیو اقتصاد خیلی خیلی خوش اومدید. امروز در برنامه رویش به آینده پژوهی کسب و کار و روش‌های اون، شیوه‌های آینده پژوهی، به کارگیری آینده پژوهی در کسب و کار و تطابق با واقعیت در آینده پژوهی خواهیم پرداخت. خدمت شما عرض می‌کنم که کسب مزیت رقابتی پایدار برای کسب و کارهای امروزی در گروه ایجاد قابلیت‌های دانشی و تخصصی آینده است. سازمان‌های موفق زمانی می‌تونن رقابت اخلاقی داشته باشند که مجهز به قابلیت‌های مناسبی برای تسخیر آینده بشن و سهم خودشون رو در بازار افزایش بدن. به همین دلیل ایجاد قابلیت‌های پایدار، اثرگذار، منحصر به فرد و غیر قابل تقلید نیازمند آینده پژوهی در کسب و کار. و لازمه که بر اون اساس نظام‌های تحقیق و توسعه هر کسب و کاری جهت‌گیری بشه و برای ایده پردازی، کارآفرینی و ایجاد محصولات و خدمات جدید برای آینده برنامه‌ریزی بشه. اما روش‌های آینده پژوهی برای هر کسب و کار چی هست و چطور باید صورت بگیره؟ حتماً با رویش امروز همراه باشید. اما دوست عزیز، اگر می‌خواید به آخرین شیوه‌های آینده پژوهی کسب و کار دست پیدا کنید، اگر تمایل دارید برای کسب و کارتون آینده پژوهی لازم رو داشته باشید، امروز حتما شنونده ی رویش باشید. خب یه بار دیگه یادآوری میکنم، امروز راجع به آینده پژوهی کسب و کار و روش‌های اون داریم صحبت میکنیم. دو راه مثل همیشه شما در پیش رو دارید که با ما در ارتباط باشید، یکی از طریق تلفن 22652525 و یکی هم از طریق سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد 30036-37 که اولی میتونید تلفن بزنید با صدای خودتون پخش کنید، دومی هم به صورت پیامکی 20 دقیقه فرصت هم دارید که من تو این 20 دقیقه با آقای دکتر پرویز درگیر، رئیس انجمن علمی بازاریابی ایران و مدرس دانشگاه و محقق بازاریابی صحبت میکنم. این فرصت رو دارید که هم تلفن بزنید هم پیامک بفرستید. آقای دکتر درگیر سلام، صحبتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
به نام خداوند عشق و امید، منم عرض ادب سلام و احترام دارم. خوشحال هستم که مجددا فرصتی شد که در خدمت دوستان برنامه رادیو اقتصاد برنامه رویش باشم.
زنده باشید، ممنونم. بریم ابتدای دکتر سراغ مفهوم آینده پژوهی که چی هست و آیا تفاوتی با پیشبینی داره یا نداره.
من یه مقدمی رو عرض بکنم خدمت شما و اونم این هستش که بشر از قدیم الایام تمایل داشته که مجهولاتش رو کم بکنه و معلوماتش رو زیاد بکنه و اگر بخوایم مدیریت رو در یک کلمه تعریف بکنیم، میگیم مدیریت یعنی تصمیم گیری و همه ما میخوایم برای زندگی شخصی خودمون، زندگی سازمانیمون، مسائل کشورمون بتونیم تصمیمات بهتری بگیریم و وقتی میخوایم تصمیمات بهتری بگیریم نیاز به اطلاعات داریم. چرا؟ اطلاعات سبب میشه که ریسک تصمیم گیری غلط کم بشه. به همین جهت ده هستش که معمولا ما در کار کسب ها تحقیقات بازاریابی میکنیم، اما تحقیقات بازاریابی بیشتر واقعیتش این هستش که تحقیق در مورد گذشته است و میگیم که خب مردم تا حالا چی کار کردن، چی خوردن، چه جوری پوشیدن، رفتاراشون چه جوری بوده. درسته که آینده عیناً تکرار گذشته نیست، ولی خب به هر حال ما درس هایی رو از گذشته میگیریم برای آینده. اما آینده پژوهی در حقیقت برخلاف تحقیقات بازاریابی که تحقیق در مورد گذشته گذشته است، تحقیق در مورد آینده است، پژوهش در مورد آینده است. لذا یه مقدار فراتر از پیشگویی هست. میشه گفت آینده پژوهی به تصویر کشیدن آینده ای است که نیومده و یک نادانی به اصطلاح هوشمندی در خصوص نادانی خودمون هست و به عبارتی رؤیا پردازی است و متکی بر یک سری علومی است که به زبان خیلی ساده بخوام بگم آینده پژوهی طراحی هوشمندانه آینده است که حالا توی ادامه بحثا راجبش بیشتر صحبت
کنیم. چقدر حقیقت داره این رویا پردازی؟
ببینید اگر برگردیم به گذشته، مثلا اون موقعی که ژول ورن در رمان‌هاش راجب زیردریایی صحبت میکرد، راجب هلیکوپتر صحبت میکردن، یا لئوناردو داوینچی بحث ساعت رو مطرح کرد، خب طبیعی بود شاید اون موقع آدم‌ها فکر میکردن که خب اینا فقط یه ساخته پرداخته ذهنشون هست. اما حقیقتش این هستش که ما میگیم که جهان رو انسان‌های ناراضی می‌سازن، اما ناراضیان مثبت، کسانی که به وضع موجود راضی نیستن و میان یک دنیای دیگری رو به تصویر می‌کشن. اینها کسانی هستن که بلد هستن پارادایم‌های ذهنیشون رو بشکنن، خودشون رو اسیر محدودیت‌های فعلی نکنن. به عبارتی ابتدا آینده رو در ذهن خودشون به تصویر می‌کشن و بعد حالا میان و تلاش می‌کنن برای ساختن اون. میتونیم بگیم که آینده پژوهی آینده دنیا رو رقم خواهد زد.
چه ویژگی هایی داره این کسب و کارهای آینده پژوه؟
کلن آینده پژوه ها باید مسلط به یک سری ویژگی هایی باشن. مثلا همونطور که عرض کردم، یکیش این هستش که یاد بگیرن که خودشون رو اسیر محدودیت های زمانشون نکنن، پارادایم های ذهنیشون بشکنن. اصطلاحا پارادایم یه چارچوبی هستش که ما در درون اون فکر میکنیم، در درون اون میاندیشیم، اندیشه میکنیم. نکته دوم این هستش که آینده پژوه ها از علوم مختلف استفاده میکنن. در حقیقت میتونم بگم که آینده پژوهی جز علوم بهره بردار طبقه بندی میشه. اگر ما علوم رو به دو دسته، علوم تولید کننده و علوم بهره بردار طبقه بندی کنیم، آینده پژوهی، مدیریت، بازاریابی، اینها جز علوم بهره بردار هستن. و نکته سوم این هستش که اینها در سناریو سازی خیلی قوی هستن. آینده پژوها رؤیا پردازهای بسیار زیاد قوی هستن. سناریو هم یعنی حالتهای مختلفی که میتونه در آینده وجود داشته باشه. جالب هستش که بدونیم مثلا اولین آینده پژوهای دنیا رمان نویس ها بودن، کسانی که تونسته بودن حسارای ذهنشون بشکنن و قصه هایی رو پردازش بکنن. آینده پژوها از آمار استفاده میکنن، از علوم پایه استفاده میکنن، از علوم انسانی استفاده میکنن، اما مهمتر از همه این هستش که سناریو میسازن و سناریوهایی که در ظرف فعلی زندگی ما خیلی نمی گنجه، اما وقتی که میریم قدم برمیداریم برای اجرایی کردنشون، وقت اون آینده خلق میشه.
میشه گفت آینده نگری هم؟
آینده نگری بخشی از آینده پژوهی هستش. یعنی میخوام بگم که دیدن آینده یه چیز هست، اما به تصویر کشیدنش و گامهای اجرایی برای پیاده سازی کردنش، اینها رو هم
خب این اگر به حقیقت نپیونده باعث سرخوردگی نمیشه؟
ببینید عرض کنم خدمت شما که خیلی سال پیش کاتلر، پدر علم بازاریابی جهان، گفتش که کار کسب به صلاح علاوه بر بازاریابی نیاز به نوآوری داره. پیتر دراکر هم، پدر مدیریت علمی جهان، اصلا میگه کار کسب همین دو چیز هستن، یعنی مارکتینگ و نوآوری هستن. بله، بسیاری از اختراعات بشری شکست خوردن، اما اون شکست ها هم برای آینده پژوه ها و برای بازاریاب ها بخشی از موفقیت هستن. اون شکست ها هم گام هایی هستن که ما رو نزدیک میکنن به آینده مطلوب، یعنی سبب میشن که یه سری از کارهای غلطی رو که انجام داده بودیم دیگه علم پیدا بکنیم راجع بهشون انجام ندیم. در نتیجه ما در دنیای علمی واقعا چیزی به نام شکست نداریم. میتونیم بگیم شکست یعنی دوباره تلاش کن، اما آگاهانه و هوشمندانه تر. نوع نگاه ما هستش که به اصطلاح شکل میده زندگی ما رو. میتونیم یه نگاه شکست خورده اینجوری داشته باشیم، خب بس تمام شد، اما میتونیم بگیم که یه روشی پیدا کردم که جواب نمیده، پس من یه خورده نزدیکتر شدم به واقعیت.
انگیزم درش دخالت داره؟
100% همینطوری هستش. به همین جهت هستش که عرض کردم آینده پژوه از علوم مختلف استفاده میکنن، یکیش هم علم روانشناسی هستش.
خب چه مراحل و فرایند و شیوه هایی داره؟
ببینید ابتدایی ترین و اولین مرحلهش این هستش که باید تحقیقات بکنیم. قطعا آینده پژوهی نگاهش به گذشته نیست، اما گذشته رو مطالعه میکنه برای اینکه بتونه درس ازش بگیره. و وقتی که این تحقیقات رو آینده پژوها انجام دادن، حالا مرحله دوم میان بر اساس این تحقیقات به یه سری الگوهایی میرسن. اون الگوها رو میان به اصطلاح تحلیل میکنن. مرحله دوم تحلیل الگو هستش. و بعد اینکه الگوها رو تحلیل کردن، حالا میان بر اساس الگوهایی که به اصطلاح میتونه موفق تر باشه ترسیم میکنن افقهای آیندهشون. پس مرحله سوم میشه بررسی افقهای آینده. و مرحله چهارم چشم انداز رو تعیین میکنن. چشم انداز یعنی اون آینده زیبا و آرمانی که شما میخواهید بهش برسید. و حالا بحث سناریو سازی میشه. سناریو رو شاید بتونم اینطوری بگم که اصلا علم سناریو سازی مال سینماست، مال تئاتره، مال داستانگوییه. تو سینما و تئاتر خیلی از سناریو استفاده میکنیم. توی علم هم ما داریم فرضیه، میگیم فرضیات پاسخهای احتمالی به جواب مسئله هستن. پس طراحی سناریو مرحله بعدی هستش و بعدش هم بر اساس اون سناریوها به استراتژی های آینده میرسیم. اینها گام هایی هستن که در آینده پژوهی طی میشن.
خب این آینده پژوهان چه تفکراتی دارن؟
تفکرات جالبی دارن. این سوال خیلی اندیشمندانی هست. تشکر میکنم از شما. مثلا یکی از تفکراتی که اینها دارن تفکر نقادان است. اینها میان موجودیت رو به نقد میکشن. البته بد نیست اشاره بکنم بین نقادها و نقزنها تفاوت زیادی هستش. مثلا انسان نقزن، شما دقت کرده باشید، ایراد میگیره، حتی ممکن است حیطه ادب هم خارج بشه، اما هیچ راهکاری نداره. اما منتقد
لزومن هر کی که نقاد است باید راهکاری هم داشته باشه.
دقیقاً نقد همینه. نقد یعنی این که من میگم که به اصطلاح این روش خوبی نیست، اما حکم نمیدم، میگم این تازه نظر منه، ممکنه من اشتباه بکنم، اما من فکر میکنم اگر اینطوری بریم بهتر باشه. حالا بیاید نظر من رو به نقد بکشید. یعنی نقاد دیالوگ میکنه.
خب بعضی از این نقدها هم که حالا ممکنه راهکاری هم ارائه ندن، نقادها شاید تلنگری باشه بالاخره.
آره، اما یه نکته مهمی که هست این هستش که در انتقاد ما در رو برای انتقاد نسبت به حتی نقد خودمونم نمیبندیم. نقاط هست که هم دیالوگ میکنن و مباحثه نمیکنن. در مباحثه فرض بر اینه که حق با من است، ولا غیر از این نیست. اما در انتقاد میگه که من یه نظری دارم، ممکن این نظر من هم اشتباه باشه، و بی احترامی نمیکنه هیچ وقت منتقد. یه نکته قشنگ دیگه هم این هستش که منتقد حتی یه جایی تعریف میکنه، میگه اینجا رو من خیلی قبول دارم این نظرتون، اما اینجا به نظر من میاد اینجوری. پس یک تفکر نقادی هست. تفکر دوم تفکر سیستمی هست. آینده پژوهها چاره ای ندارن جز اینکه جامعیت نگری داشته باشن، به اجزاء مختلف توجه بکنن و روی کار تیمی کار بکنن. تفکر سومشون تفکر استراتژیک هست. تو تفکر استراتژیک ما برای مثال توی بازار میگیم یه چشممون به مشتریه، یه چشممون به رقبا هستن، اما یه چشممون به فرصت ها هستن. به عبارتی آینده پژوه دنبال کشف فرصت هایی هستش که در آینده وجود داره. و همونطور که لابلای صحبتم عرض کردم، یکی از تفکرات قشنگی که دیگه که اینا دارن تفکر این هستش که بلد هستن ذهنشون رو پرواز بدن، بلد هستن که حسارهای ذهنشون رو بشکنن، در نتیجه به اصطلاح رویا پردازی و قصه‌گویی راجع به آینده‌ای که هنوز نیامده جز مهمترین ویژگی‌های آینده پژوه هست.
روش‌های دیگه‌ای هم داره برای بکارگیری آینده پژوهی در کسب و کار؟
بله، مثلا فرضاً میگم که حالا اگر این رو بیایم بکشیم توی علوم مختلف، بکشیم توی زندگی عادی خودمون، مثال دارم میزنم. مثلا آینده پژوه‌ها میرن روی این مطالعه میکنن که محدودیت‌هایی که الان تو زندگی افراد وجود داره چیا هستن. مثال دارم میزنم، مثلا الان ما میدونیم که به اصطلاح منازعات آینده و جنگ های آینده سر آب خواهد بود، با کمبود آب مواجه هستیم. خب آینده پژوه میاد راجع به اینها فکر میکنه. برای مثال الان شما تقریبا توی کشور خودمون شاهد هستیم که کشاورزی عمودی داره شکل میگیره. کشاورزی عمودی یعنی بتونیم از ارتفاع استفاده کنیم. گلخانه ها خیلی دارن مهم میشن. چرا؟ به خاطر اینکه ما بتوانیم حرارت، رطوبت، نور و سایر عواملی که در رشد یک گیاه مؤثر هستن رو با همدیگه به کار بگیریم. و حتی جالب هستش که از اون